أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين. اینجا عرض کردیم که اونی که مطرح است در باب بیع نجس، بیع المعنی است خلاصه. حالا یا بعد از آنی که در رحم ریخته شده یا در خارج رحم ریخته شده، یا اگه قبل از خروجم هست ولی به عنوان نطفه که الان خارج میشه اونو میخواد بفروشه، بیع عصیب فهر که بگفتن مراد اینه. ولذا علامه در تفکره بیع ملاقی و مزامین رو یه مسئله عنوان کرده، بیع عصیب فهر رو یه مسئله جدا برش عنوان کرده. و مثل اینکه آقایون که به تفکره نگاه می کردن عجله داشتن، دیگه همون ملاقی و مزامین رو که دیدن دیگه زود در تفکره رو بستن، وقت تو ذهنشون اومده است که ملاقی و مزامین، بیع مزامین همون بیع مثلا عصیب فحله، دستو که اینا دو تو مسئله. ما اینطور که عرض کردیم ملاقی و مزامین که پیغمبر نهی کرده روایت هم داره، نظر به فروختن حیوانه. میگه مثلا هرچه گوساله از این گاو نر ما تولید شد به شما اینقدر فروختم، که به یه مشهول هم هم حال تا یه سال یا مثلا ده سال ای گاوه در هر چه گوساله تولید کنه من به شما فروختم. یه وقت هم میگید ای گاوه های ماده هر چه گوساله تو شکمشون است یا بزان، یخت پا رو بالاتر میذاشتن اون عربا، بیع حبل الحبل، گاه از اوقات بچه های تو شکم هم نمیفروختن. میگفت این بچه هایی که مثلا این گاو های ما هرچه بچه دارم و آبستنه، بچه ها که به دنیا میان بعد بزرگ میشن گاو میشن بعد میزان، اون نتاج نتاج رو من به شما فروختم. اینقدر این بیع الحبل الحبله بوده که در روایت هم پیغمبر نشده، اون وقت علامه در تذکره این رو یه مسئله جدا باز قرار داده. پس در تذکره علامه سه تا مسئله داره، یه بیع و عصیب الفهر داره که نطفه ای که الان داره هم حالا میگه بهش مثلا گاهو کنه، حالا یا میفروشه نطفه رو یا اجاره میده، این بیع نطفه. اما بیع مزامین و ملاقی که مزامین ماله نیست، حیواناتی که از این تولید میشه میفروشه، که معنی نمیفروشه، حیوان میفروشه، منتها حیوان مدخول، حیوان که بعدا میاد. و حبل الحبل هم باز حیوان میفروشه، با این که حالا تازه هم نمیگه این بچه های تو شکم بعد بزرگ میشم بعد آبستن میشم، وقت اون تازه نتازه میفروشه. پس بنابراین اینا مسائل را نباید با هم قاطی هم کرد. بیع ملاقی و مزامین ربطی به این مسئله ما اینجا نداره، مسئله ما مسئله بیع نطفه. وقت بیع نطفه رو شیخ علیه الرحمن سه فرعش کرده. فرع اول این که نطفه در خارج رحم بریزه، حالا فقط نطفه انسان اگه یا من حیوانات دیگه مثلا فرض بگیرید گاو نرش، مثلا فرض بگیرید این نطفه در خارج رحم میفروشه، و بسا او اسپت به محض این که نطفه خارج آمد بتونن مثلا پزشک ها او اسپرشو با اون بیزر یا اوهول مثلا اون گاو ماده با هم ترکیب کنن و در آزمایشگاه یه سنخ گاو جدیدی مثلا فرض بگیرید درست بکنن. ای در زمان ما ممکنه فایده داشته باشه، در انسان این کار رو میکنن، منطقه در انسان ما اشکال کنیم. حالا اونم خیلی نمیشه گفت، اگر فرض کردیم نطفه خلاصه یه مردی را که در خارج هست اسپرشو باش کار داره، وقت بفروشه بگه اسپر مرد رو که حالا خارج است میفروشه، میخواد با یه مثلا کارای طبی روش انجام بده، کار طبی شاید اشکال نداشته باشه، اما حالا بخواد با یه عبور اجنبی یه ترکیب کنه اینی، مگر این که با عبور زن خود این شخص بعد ترکیب کنه و بعد بخواد یه انسانی در آزمایشگاه درست بکنن، حالا صحیح هست یا جایز هست یا جایزی، بالاخره همچه نیست که این بیفایده باشه، بخصان آزمایشات طبی ممکنه روش انجام بشه. حالا منظور پس یه فر چشه خبر انوان کرده بیعول منی در زی که خارج شده و خارج رحم ریخته، که این مثلا در آزمایشگاه یه جایی مثلا ازش میخوان استفاده کنن، این رو شیخ علیه الرحمه میفرمان جایز نیست لنجاستهی و عدم یاد انتفاعی بید. اولا این که شیخ میفرماد یحرومو، اگه یادتون باشد شیخ علیه الرحمه از این یحرومو حرمت تکلیفی میفهمید و بعد یه بحث مفصلی راجع به توجیه این معنا داشت که حالا که حرامه چی حرامه، انشاء حرامه یا مثلا او حاصل انشاء حرامه. اصلا شیخ علیه الرحمه است که احکام وضعیه رو برش استقلالی قائل نبود، جعلی قائل نبود، میگو احکام وضعیه یه چیز تکلیف انتظام میشه. شیخ علیه الرحمه سبکشون رو میدونیم، مثلا به اون که اون که جلوتر میگفتن آیا موضوع تحریم چیه؟ معلوم که حرمت تو ذهنشون حرمت تکلیفی است. پس یحرمه که میگه یعنی معامله حرومه. اما ما عرض کردیم در روایات اگر یحرمه داریم یا در کلمات فقهای قدیم و همینطور فقهای سنت، اونا بیشتر نظرشون به صحت و فساد معامله است. حرمت اینجا حرمت وضعی است. مثل جواز و عدم جواز هم جواز و عدم جواز وضعی است. نهی هم در معاملات منصرف به فساد معامله است، ارشاد به فساد معامله است. پس بنابراین و اونی هم که مهمه است همین در باب معاملات مسئله صحت و فساد مطرح بوده. حالا علایالن اینجا ما نشتیم فتل مسئلت سراست و فرو ال اول فی بیع المنی بعد ما خرج و وقع فی خارج رحم و المصنف حکم به حرمت بیعهی این ازن، دو دلیل میاره لنجاستهی و عدم الانتفاع بهی، زورم ازش میگذره دیگه تموم. حالاته در زمان شیخ همیجور بوده، نوتو وقتی بیرون ریخت هیچ قاعده نداره، به خلاف زمان ما که میتونم او اسپرش رو بگیرند و ترکیب کنن با عبور مثلا اون مؤنث و بعد بیان ازش باب درست کنن مثلا تو آگوز کارای انجام بدن، کارای که بیروش انجام بدن، اون روز نبوده. میفرمان لنجاست چم دونی شما حال باشه از آخو بخواه خارج میشه، بالاخره خارج رحم میریزه و میدون بالاخره خارج رحمه، ولی تو اون لوله آزمایشگاه میگه معنی تو بیری توی لوله آزمایشگاه، یا معنی گاو میزه تو لوله آزمایشگاه، بالاخره خارج رحمه دیگه، ولی زمان ما ها میتونن دوش استفاده بکنن و باش حیوان بسازن، انسان بسازن و تو ارزش داره براشون. حالا ببینید اینجا ما نشتم وز ظاهر منهو، ظاهر شیخ ارادت الحرمت تکلیفیه، ولیکن ظاهر من الاخبار و کلمات القدما من اصحابنا و کذا فقها السنه فی باب المعاملات ارادت الحرمت الوضعیه یعنی فساد المعامله، و کذا فی نهی و عدم الجواز، نهی هم ای هست، نهی حمله بر فساد معامله میکنه نه حرمت تکلیف، جواز و عدم جواز هم معناش یعنی فساد و عدمه. تمام من را تفصیل رو این گفته. حالا شیخ اینجا دو تا دلیل بود، یکی نجاست یکی عدمه، که ما گفتیم نجاست به ما انه نجاست خلاصه مانع نیست، اما علامه علیه الرحمه که همچی با ذرس قاطه میفرمود در تذکره یشترتو فی المعقود علیه الطهاره، معذارش خود علامه میفرمود یه چیزی نفت داره مانعی نداره و همه تکیشون رو انتفاع و عدم انتفاع بود. سگو چرا میشه سگ ماشیر بفروشیم؟ که برای که انتفاع داره. بعد یه قاعده کلی هم گفت، خلاصه هر چی نفع داره نفع حلا یه وجهی نداره که معاملش باطل باشه. این تو ذهنشون بوده که نجاسات نوعا اون وقت آدم متشرع برش نفعی نداشته، برای آدم متشرع نجاسات نفع نداشته، خون مثلا نفعش خوردن بوده، بخشی خوردنش جایز نفعی چه فایده داره. اینجور هم نبوده که حالا یه کشتارگاهی مثل کشتارگاه تهران یا قم باشه که کشاورزا بیان این رو اجاره کنن برای خونه رو بخرن برای مزرعشون. هر قصابی یه گوشتان خفه میشد یه ذره خون میدیش اونجا میاد، این دیگه نمیشد یه کشاورز بخره دو اینا. این نبوده، خوردن هم که اجازه نده تاشید چی فایده نده. اما در زمان ماها وقتی که کشتارگاه هست و کشتارگاه مدرن و اونا جمع میشه، خب ممکنه کشاورزا بیان از یک کود درست کنن برای درخت‌ها، برای چیزای اینا، یا اصلا آزمایشگاه‌ها بیان از چیزا میشه اسم از خون مثلا یه چیزای بعضی میشه از بول میان آمونیاک میگیرن مثلا بعضی بعدا خوردی من شما میدن. بله این بالاخره این ممکن است که در آزمایشگاه ها ازش استفاده بشه. اون روزا ازبال این که نجاسات نفرشون گفتن خب نجاست خیلی پولی چایز نیست. سر این که ای رو جدا ذکر کردن برای که عرض کردن بالا بعض چیزا طبیعتا منفعت نداره مشروط، بعض چیزا بعد من شرع منفعت نداره مثل خون، یعنی منفعت محلل شرعی نداره، لذا اینو اومدن جدا عنوان کردن. اما در زمان ماها که نجاسات ازش استفاده های حلال میشه هیچ اشکال نداره معاملش، پس به نظر ما این مانع نیست. و اما عدم انتفاعی که شیخ میفرماد، اگه مرادشون این است که میخوان بگن انتفاع جایز نیست به نجاست، همون مطلبی رو که در تنقیح و در شرح ارشاد فقه المحققین یه همچی ما شرح ارشاد البته نداریم، به نقل مفتاح الکرامه و شیخ و اینا اعتبار کردیم، اما عبارت تنقیح و دلوتر نوشتیم. ایشون میفرمودن که نجاسات نمیشه خرید و فروش کرد. چرا؟ لعدم جواز الانتفاع به، وقتی که لایجوز الانتفاع به پس خرید و فروشش جایز نیست. اما صغرا فاجماعی هم که ادعای اجماع کردن که انتفاع به نجس جایز نیست، ما این رو قبول نکردیم. وقت به عمل کبرا واسه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه علی ای حال، این که شیخ میفرماد عدم الانتفاع، اگه او حرف فخر المحققین و فاضل مقداد که در تنقیح داشتن که میخوان بگن اصلا نجس انتفاع بهش جایز نیست، این ممنوع، اجماعش هم قبول نکرد. و اما اگر چنون چه منظور اینه که عملا خارجم معنی در زمان ما ها بعدیم که ریخ در خارجه هم یه هدر رفته فایده نداره، وقت پول بعد مقابلش بده این تبذیر ماله، اکل مال به باطل، معامله سفیهانه. این رو در زمان ها فرق میکنه، ما میگیم بله در زمان شیخ علیه رحمه شد همطور بوده، اما الان در صورتی که معنی خارج رحمه اما در فرض اون لوله آزمایشگاه میزه، یا اگه زمین هم ریخ همه گرمه میشه اسپری ازش رو داخل کنن برای تجزیه مثلا تو آزمایشگاه به درد میخوره، این وقت ظاهرا اشکال نداشته باشه. اولا ما بحثمون سر معنی انسان فقط نیست، حالا معنی گاف بحث کنیم، یه گاو ما نه اسرائیلی وردن بعدم نطفش کن خارج شده تو آز تو لوله آزمایشگاه هم میریزه، بعد ازش مثلا در نطفه انسان یه دوده یا هر عمل جنسی که انسان انجام میده 200 میلیون اسپر داره که هر اسپریش میشه یه آدم بشه، حالا اون گاهم شدن شاید یه گاه اسرائیلی مثلا از اون مراش وقتی که نطفش میریزه تو لوله آزمایشگاه 200 میلیون استر داشته باشه 200 میلیون گاو میتونه باش درست کنه. میاد این رو میخره بعد میره باش گاو درست میکنه. این که اشکال نداره که حالا انسانش بگم جایزی ما مطلق داریم بحث داریم. حالا انسانش اگر میخواد بله با عبور ترکیب کند انسان درست کنه، اولا که عرض کردم با نطفه زن خودش چه اشکال داره، اگر اسپر مردی را با عبور زن خودش بیاد ترکیب کنه تو آزمایشگاه یه انسان درست کنه، چه یعنی ما بر بطلانه ای داریم. و بله همینه که الان بابا گاوشو میاره، گاو نرشو میاره، میگه تو یه کاری بکن تحریش بشه، بغل یه گاو ماده میاره، بعد که تحریش شد نطفه که میره تو لوله آزمایشگاه میگه حالا اینو چم اینو میفروشه. خب چه اشکالی داره دستش که فایده داشته باشه؟ اگه انتفاع محلل داشته باشه چه اشکال داره؟ اگر میگه من این نطفه انسانو میخوام خارج رحم توی لوله بریزه، بعد نمیخوام باش انسان درست کنم، میخوام برم اسپراشو بشمارم، بعدم روی اسپرا کار میکنیم ببینیم اسپر اگر چه جور باشه مثلا مریض است و بعد آدم نمیشه، روش میخواد کار پزشکی بکنه. چه اشکالی دارد این داشت؟ ما نمیتونیم بگیم جایز نیست و در امروز همه این مشکلات حله. آقا ببینید اینجا ما نوشتیم که وقت تحصل مما حررناه سابقا من اکون نجاس به نفسها مانعتا عن صحت. خود نجاست مانع نی، همو علامه عرض کردم که میگه طهارت شرطه، خودش در تصویره خیلی به نجاساتو میگه جایزه، میگه برای که انتفاع داره. پس معلوم که همه مشکل انتفاع و عدم انتفاعه. اینجا ما نوشتیم و حکینا کلمات الفقها ها فی هذا المجال منها کلام ابن زهره فیل قومیه جروتر رو نقل کردیم که اصلا ملاک به انتفاع و عدم انتفاع قرار داد، بعد وقت نجس گفت اضرابی که انتفاع نداره، و کلام ابن ادریس فی السرائر و کلمات العلامه فی التذکره و فخرالدین فی الایضاح فراز. عبارت فخرالدین خیلی مفصل بود در ایضاح صفحه 401 بود ظاهرن جل اول، که اونجا مفصل فخرالدین میگفت معیار کلی در معاملات انتفاع و عدم انتفاع. اینا بیم تکرار نمی‌کنیم. و اما عدم الانتفاع پس نجاست ملاک نیست، و اما عدم الانتفاعی که شیخ فرمود فاین اورید به حرمت الانتفاع به نجس مطلقا که تنقیح و شرح ارشاد اینجور گفت حرمت انتفاع، و وقت حالا که حرمت انتفاع هست پس معامله جایز نیست. بعد فرمود اما صغرا فاجماعیه، میگیم که و اما فعین اوید به حرمت الانتفاع به نجس مطلقا کما مرعن تنقیح و شرح الارشاد ال اجماع علیها، یعنی بر این حرمت فهیه ممنوع. خیلی از نجاسات ما داریم که بهش انتفاع جایز، روایات هم داریم. و این اوید به ذالک عدم و تحقق الانتفاع المحلل خارجن، خب یه خارجن نصفه که خارج رحم بیکن یه فایده نداره دیگه، میدونید فلا یا عد و مالم، مال نیست، مال که نیست به مبادرت و مالن به مالنه. اگرم شما بیه بگوی نه برای شخص من به درد میخوره، این معامله صفحیه مگر واقعا منفعت داشته باشه، و الا یه کسی هم ممکنه دنگش بگیره حواسش بکنه بگه نه من همچون ناسون زیمی میخوام همچون پول بدم براش. اینجا این مثل اونه که گفت قرار چیز سی تو شای میریش تو حوض بیا پولش از من بگی. اینا معامله، اینجور معاملات من نمیتونه بگیم کرن درسته تبذیر مال اینا. آره. این اگه مراد این است که لا جا ادمالن فگر دو علی، که بله در زمان شیخ انصاری اینجور بوده اما حالا اینجور نیست. نهازا یختلف و به حسب الامکنه و العزمنه و شرائط و فی اعصارنا رو به ما یمکن و ان یستفاده من نطفه الملقات فی خارج الرحم استفاده بشه فی مصانع طبیه الحدیثه، که تازه به تجزیه میخواد تجزیه کنه استراحت مثلا بررسی کنه
او به ترکیب معن و فکل مخالف یعنی مصوی اونسا فتصیر رو به ذالک مالن یرغب و فی و یبزن به ازاء المال. یه نطفه یه گاه نری رو در یه لوله آزمایشگاه که بتونه استراش رو بگیره 200 میلیون گاف توشه ای خیلی ارزش داره. ایو بزن هازا 200 میلیون خیلی خواهد 500 میلیون و یعنی به علمه رحم گفتن به اندازه تمام جمعیت آمریکا در یه روز حال انسان خلق حالا بگیم آزم و یظهر شیخ علیه الرحمه در خلاف نجاست رو این جمعانه قرار داده، مسئله معنی رو داره اما نجاست رو معراج قرار داده و اینجا ما میشه و یظهر من الخلاف ان نجاست به نفسها مانعتون فی المقام همه فی غیره ولی قابل توجیهه اذباب این که نجس در زمان شیخ قابل انتفاد یه نبوده، معنی هم که در خارج رحم ریخت یعنی که به انسان بذار که آدم این جده، اما خلاصه میگه نجس اشکال داره. بله قال فی خلاف مسئله 270 اول تخم را میگه بعد معنی رو، اول میگه بیز و مالای و کل و لحمه لا یجوز و اکله و لا بیعه، تخم حیواناتی که اکل لحم میشه مثلا تخم فرض کنید که کلاغ یا مثلا فرضیه که قوش بیز و مالای و کل و لحمه لا یجوز و اکلو نمیشه بخوری ولا بیعه، بهش هم میگه جایز. بعد میگه و کذالک منی و مالای و کل و لحمه، منی و مالای و کل و لحمه که نجسه هم انسانو میگیر هم غیر انسانو، ولی شافعی فیه وجهان، شافعی درش دو وجه هست. ما حرف میزنیم که باید میگیم شافعی ممکن است که بگه جایزه، با اینکه میگفت نجس رو قطعا جایز نیم، شافعی در نجس از همه محکمتر حرف میزن، میگم حتی کلب سیدم نمیشه بفروشی چون نجسه، اینقدر داره که پیغمبر فرمده فروش سنگ جایز نی پس جایز نی، اوشون میگفت به طور کلی اصلا نجاسات خرید و فروشش جایز نی. شافعی این که میگه جایزه ممکنه برای این که معنی رو پاک میدونه، مخصوصا معنی انسان رو میگه پاک قطعا، برای که میگه انبیاء و اولیاء انسان ازش متولد میشه چطور میشه بگویم مبدعشون نجس باشه. اینا یه اجتهادایی وقتی انسان بخواد به قیاس و به استحسانات فقه درست کنه همین میشه. بله نظیر حرفی که باهایی رو داشتن، من یادم سید المحمد باب توی کتاباش میخوندم میگه که نطفه انسان پاکه و پاک قرار دادیم برای این که نطفه من یظهره الله وقتی که میاد اون پاک منعقد باشه. مثلا فرض بگیریم که ما از این عبارت استفاده میکردیم، معلوم میشه از این عبارت سید المحمد باب که هنوز اون من یظهره الله متولد نشده، بعدا نطفش منعقد میشه. پس این که بها اومد من یظهره الله بر خودش منطبق کرد این درست نیست، اگر چنون تو بر اساس گفته سید المحمد حساب کنید اون یه من یظهره اللهی که تعبیر به مستقاس هم میکرد و یه 1000 سال دیگه متولد میشه. میرسون علی بها در زمان خودش سید المحمد وجود داشت، بنابراین مراد نیست. علایاله میگه ما معنی رو نطفه رو پاک قرار دیدیم تا نطفه من یظهره الله بعد که میخواد منعقد باشه پاک باشه. بله یه حرف شافعی هم خلاصه گفته بوده، شافعی هم اینو داره. ممکنه شافعی که میگه مانع نداره از باب طهارت میگه، غیر کلب باقیه انسان میگه پاک، باقی حیوانات هم قیاس کردن فقط کلب رو میگه نجس است. نمی ممکنه سن که بگه نجس از باب عدم منفعت بگه، پس شافعی اگه بگه جایز نیست نه برای نجاسته برای عدم انتفاع میگه. حالا الان میگه ولی شافعی فیه وچان دلیل ما اجماع الفرقه و اخبار حالا شیخ اخباری چه ذکر میکنه؟ میگه فإنها تتضمن و ذکر البیض، تو اخبار بیض ذکر شده، بیض مالا یوکم فعمل منی. شما بگو خب منی که تو اخبار ذکر نشده. میگه فعمل منی فإنه نجسون اندنا، این اندنا گوشه به شافعیه، و ما کان نجسن لا یجوز بیعه ولا اصله بلا خلافه. پس شیخ محور نجاست قرار داد در منی. اینجا من اشتم عقولو، این که بیز گفت، بیز یه بیرون منه از ما، پس منی هم که میگه لابد منی خارج شده رو میخواد بگه، نه منی در پشت ایچه اصول رو میخواد بگه. ولی برای اونی که پشته اصلا معنی نیم، ما جلوتر گفتیم معنی از ما به عراق است، اونی که ریخته شده. نوشتیم که ذکره للبیز لعله یشهد و علا اراده که بیع المنی بعد خروجه، چه معنی در پشت اینو نمیخواد بگه که اصیب باشه، اونو بگن اصیب فهم. بعد نوشتیم بعد قدمر رنهو قبل الخروج لایستم ما معنی هم، اصلا همین معنی بشنیم گرم اونو که خارج نشده باشه. بعد بعد حالا اونی که تو پشتشه معنیست یا نطفه، نطفه ممکن میگم معنی میخوان بگن که چون از عراق است تاریخ نه، میگن شما بیا بگو استعداد عراق. حالا شاید حالا خیلی شما پس معلوم میشه که میخوای حرف استاد دونو رد کنی، چون آیت الله خویی خیلی اصرار داره در این که نخه بعد از خروج اسمش معنیه و قبلش معنی نی، عبارتی هم از چند لغه نقل میکنن و همینطور فاضل ما میخوانی که گفتم تو چند لغه ما ندارید اینو، امنا یومنی یعنی عراقه نیست تو چند لغه ما. خب البین نه مصباح ببخشید، مصباح مصباح اللغه بله خیلی خوب البین هنی خیلی. حالا اشکالی که به شیخ علیه الرحمه هست این که شیخ علیه الرحمه فرمود اما بیر روایت داریم، اخبار داریم. اشکال ما این است که اخباری که ما داریم، ما نگاه کردیم همه اخبارو، حرمت عکلشو میگه، حرمت بیعشو نمیگه. مدعای شیخ این بود که عکلش جایز نیست، بیعش هم جایز نیست، روایات فقط حرمت عکلو میگه. اون وقت اگر فرض کردیم که نجس هم که نیست، نیست که بیز حیوان حرامگوش نجس که نیست که، تخم کبوتر مثلا، تخم مثلا چیزایی که آدی آدم که حیوان گوش مثلا فردی لغلغ مثلا اینا که هرون گوشته تخمشون نجس که نی، پس از باب نجاست نمیشه بگو. اون وقت اگر چنون چه فقط منفعتش خوردن باشه، چون خوردنش جایز نی پس نفع نداره، اما اگر نه فقط اون تخم توتی رو یک کسی میخواد بیاد بعد توتی ازش درست کنه، یا مثلا فرض بگیرید که لکلک میخواد ازش لکلک درست کنه، بعضی حیوانات حرامگوش از قیمتهای زیادی داره، با این تخمش میخواد حیوان درست میکنه، اینا ما نمیتونه بیان بگون فروشش جایز نیم. این اشکال به شیخ علیه الرحمه هست. و دیم آقا من اشتایم و الاخبار الوارده فی بیز مالا یو کلو لحمو هدل علا حرمت اکلها لا عدم و جواز بیه ها. شیخ که فرمود اخبار داریم فراج الوسائل جلد 16 صفحه 347 که همه روایات حرمت اکلو داره. نعم لبن حسرت منفعتها فل اکل سلامها لا یهرم و بیه ها ایزا، ادبار که منفعت که ندارد این یا عشق مال به باطل به قول آقایون یا معامله صفحیه بلاخره مال نیست. و اما اضافر زل انتفاع به ها فی تکثیر الحیوان، حیوان باش میخوان درست بکنن، مثلا از اینکه که با تخم توتی میخواد توتی درست بکنه، او فی مسان الحدیثه در این مسان از آزمایشگاه ها میخوان رو تخم کار کنن، مثلا فرض اینا فلا نرا وچند حرمت بیعه ها و فساده. این که پس شیخ علیه الرحمه بیز رو فرمود اخبار دلالت داره، اخبار حرمت عقل داره نه حرمت بیعه. شافعی عرض کردیم که مخالفت که کرده این لعله واسه همین است که پاک میدونسته، و مخالفت رو شافعی فی بیع المنی یحتمل کونها مستنده الى قوله به طهاره فی بعض اقسامه، از بعضی عبارت هست که غیر از معنی سنگ همه معنی هم جد پاکه، از بعضی هست نه، اونی که روش تکیه داشته معنی انسان. من یه وقت یادم توی یکی از کتاب ها دیدم که میگه برای که مبدع انبیا و انسان و این آسنیم شده، و این از فتوای ما وقتی در سقدس که تبعید بودیم به این اونایی که شافعی مذهب هم اونجا شافعی وضی و مذی و وضی و نجس میدونه و معنی میگه پاکه، اون وقت من به اینا رو گفتم خب این وضی یه چیزی، مذی به خصوص مذی یه چیزیست که نوان جوان هم افتلا هستن یه حالت تحریک جزئی پیدا کنه، مثلا فرض بگیری این وضع میشه، شما وقت هست همیشه شرورتون نجس هستن که گفتن آرام توش دیر داری مذیه که زیاد هم افراد مبتلا هستن مخصوصا جوان ها، اونم جن نجس در فقهشون مذی و وضی و وضی و کل ما یخرج من السبیلین، یه همچه اطلاق دارن این هر چه باشه اینا همه نجس، اما معنی رو میگه چون مبدع انسان پاکه عوضی داره. ففلفق علال مذایب الاربعه جلد اول صفحه 13 میگه از شافعیت و قالو به طهارت منی الادمی حیان و میتن این خرج بعد از تکمال سن 9 سنین، بعد از اونی که 9 سال انسان شد، یعنی بچه کوچولوی برف از من من خارج نمیشه، حالا بشه میگن اونو دلیل ندین بعدا، چون بعد از 9 سال است که ممکن است مبدا انسان بشه، ولو میگه ولو به صورت خون بیاد، اومد یه کسی ضعیف است میخواست عمل جنسی انجام بده خون خارج شد، میگه همین هم معنیه در دستوی که به نحو متعارف عمل جنسی باشه، اما یه نه مثلا یه چند دفعه عمل انجام داشت و آخر کار دیگه به خودش فشار میاره و خون میاد، اون میگه دیگه نجسه. ولو خرج علا صورت دم ازا کان خروجهو علا هاده الحاله من طریقت المعتاد و الا فنجسون. حالا منظور نیست که شافعی مسلمه، در اینم من دیدم در منهاج منهاج سنن مال نووی که فقه معمول شافعیت وضی و مذی و همه اینا یکی که میگه نجس و عمل منی فطاهرون الا من یکی. این خلاصه پس ما این مسئله اول فرع اولمون این بود در صورتی که نطفه در خارج رحم بریزه، شیخ علیه الرحمه فرمود قطعا معامله روش جایز نیست لنجاستهی و عدم الانتفاع به، چه در زمان شیخ درست هم بوده ظاهرن برای که عدم الانتفاع بوده، اما در زمان ما ها اگر فرض کردیم تو لوله آزمایشگاه میرزه یا آزمون روز این هم میتونن ازش استفاده کنن ما قبول نداریم. حالا فرع بعدی در صورتی که نطفه در رحم بیریزه، اینجا عبارت مکاسب رو بخونیم تا بعد بینیم. شیخ علیه الرحمن فرماد ولو وقع فیه فکذالک، مسئله دومه، اگر در رحم بریزه اینم جایز نیست، لا ينتفع به المشتری، مشتری بهش نفع نمیبره. این عبارتش عبارت درست خوبی نیست، برای اینکه مشتری که نفع میبره به معنی منی که در رحم گاوش ریخته، خب این بچه گاو میشه، اینطور باید بفرماد به معامله نفع نمیبره. چرا؟ میگه برای که منی وقتی که ریخت در رحم گاو این یه تابع گاوه، در انسان نطفه تابع پدره، اما در حیوانات میفرماد تابع مادره، اصلا پدرش مطرح نیست. اون وقت بنابرای نطفه که ریخت در رحم گاو این یه جزء بدن گاو شده، هرکی صاحب گاو است نطفه مالون گوساله چی شد مالون، ولی این که اون گاونر مال دیگری بوده. حالا یه دعای شیخ علیه الرحمن، بنابراین چیزی که جزء گاوی خودش شده این یه پول درست میبرش بده، این در حقیقت مثل ماده مال خودش رو بخره. پس باید شیخ بفرماد که مشتری به شراعش نفع میبره، نه که به خود منی نفع میبره، به خود منی که نفع میبره برای که گوساله میشه بعد و به دردش میخوره. بله. حالا فکر داره که لا ينتفع به المشتری، یعنی مشتری دیگه به این نفع دیگه میبره. چرا؟ برای که این جز گاوی خودشه، لأن الولد نماء العنف الحیوانات عرفا، ولد تابع مادره، ولل اب فل انسان شرعن، اما در انسان نطفه تابع پدره. بعد می فرماد لکن اینایی که گفتن که ما لکن انه ظاهر انه حکمه هم به تبعیت الام، این که گفتن نطفه در حیوانات تابع مادره، رو فرض این نیست که برای منی مالیت قائل نیستم، و الا اگر چنون چه گفتیم قابل تملکه مالیت داره، خب این مال برای مردمه، پس ما باید مالیت داشته باشه، بنابرای باید معاملش جایز باشه. میگه لکن از ظاهر ان حکمه هم به تبعیت الام، این که نطفه در رحم متابع مادره و جزء مادره، متفرع اون علا عدم تملک المنی، یعنی منی رو نمیشه متملک شد، و الا اگه ارزش داره دو ماله لکانه به منزلت البذر المملوک، اگر شما بذرتون رو تو زمین غیر ریختی از ذرعل زاره و لکانه قاسبن، بذر مال شما، ولو این که تو زمین غیر هم ریختی مثلا اجاره زمین رو بده کاری، و الا شما یه گردو از شما یه بعض اون قصبن هم تو زمین غیر کاشتی، درخت گردو گونده شو، اون درخت گردو مال شمایی که صاحب گردو هستی، اگه یه پیوند دزدیدی از باغ مردم آوردی تو باغتون، یه درخت زردالو خوب دزد کردی، این درخت زردالو مال اون صاحب پیوند است که کرده، مثل همون از زر میمونه لذت زاره، وقت وقتی که بذر اینجوره مثلا اجاره زمین رو بده کاری. اینجا میفرماد ای معنی هم گفتیم که ملکیت باید باید همین جور باشه، نطفه گاو مردم ای ارزش داشته باشه، باید ما صاحب گاو باشه، این متفرعون علی عدم تملک المنی، و الا لکان به منزلت البذر المملوک یتبعه الزرع، زراعت نظر و زاره. و شیخ میفرماد پس از این دلیل دستمون کنده شد، پس باید بگم چون ندسست نمیشه روش معامله کرد، فالمتعین حتی تعلیل رو به نجاسه، بعد این هم باز خرابش میکنه. میگه بعضی گفتن از باطن به باطن باره، چه دلیل بر نجاست داریم؟ معنی یه بیرز از خارج نجسه، اما تا پشت اون فهلس که پاکه، بعدم منتقل میشه به باطن، دسته که بیرون نریزه چه دلیل بر نجاست داریم؟ این هم میگه لکن قد من عبض و من نجاسته از آدخل من الباطن الى الباطن. اینجا ما نوشتیم در شرح یه عبارت شیخ هازا هو الفرع الثانی فی المسئله، فرع دوم، انی بیع المنی بعد ما وقع فی الرحم و اختار المصنف فی هذه سوره ایزن حرمت البیع و عللها، یعنی حرمت رو تعریف کرده به انه لا ینتفع به المشتری، چرا نفع نمیبره؟ لان الولد فی الحیوانات تابع للام و نماء لها عرفن، فإذا دخل المنی فی رحمها صار به منزلت جزء منها، جزء اونه، و صار ملکاً لصاحب الام، اون مادر ملحکه از منی مالو میشه قهرن، ولیس کالبذر المغروس فی ارض الغیر حیث قالوا بکون نمائه لصاحب البذر. اینجا ما نفتیم هازا محصل ما افاده المصنف به تعلیل، مصنف اینو تعلیل رو ذکر کرده، ثم ذکر ان هذا متفرع على عدم تملک المنی و الا لکان به منزله البذر المملوک فالمتعین التعلیل بالنجاسه. حالا اقولش ان شاء الله برای فردا، صلی الله علیه و آله.